أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عرض سلام دارم خدمت همه شما بزرگواران و امیدوار هستم که در این ماه مبارک و این ایام و لیالی پرارزش مشمول رحمت الهی باشید و انشاءالله همتون در صحت و سلامت باشید. یکی از اقدامات خوبی که هر سال در این مجموعه فاخر و ارزشمند اتفاق میفته معرفی رشته‌های تحصیلی است، برای اینکه شما بزرگواران بتونید با یک شناخت مناسب مسیر آیندتون رو و آینده تحصیلی و علمی خودتون رو انتخاب بکنید و انشاءالله در اون مسیر حرکت بکنید. انشاءالله بنده هم در این جلسه سعی میکنم به صورت مختصر و کوتاه یک معرفی اجمالی از رشته کلام خدمت شما بزرگواران داشته باشم. خب همون جوری که خود شما مستحضر هستید، موضوع علم کلام عقاید دینی هست و رسالتی که این علم با توجه به موضوعش در پی اون هست، گاهی وقتها ناظر به خود فردی است که در این رشته تحصیل میکنه و گاهی وقتها ناظر به دیگرانی است که مخاطب عالم و دانشمند این رشته قرار میگیرند. خب این علم باعث میشه که خود ما کسانی که در این رشته تحصیل میکنیم فهم درستی از عقاید و باورهای دینیمون داشته باشیم و اون باورهای دینی برای ما تحکیم بشه و انشاءالله به یک باور مستحکم و راسخ بدل بشه و نسبت به دیگران هم خب این علم وظیفه تبیین و تفسیر صحیح آموزه‌های اعتقادی رو برای مردم داره. باید این آموزه‌های اعتقادی رو به صورت درست و صحیح اثبات بکنه برای دیگران و از آموزه‌ها و باورهای دینی و اعتقادی باید دفاع بکنه. پس بنابراین در واقع تبیین، اثبات و دفاع از باورهای دینی هم یکی از رسالت‌های مهم علم کلام هست. در ضرورت پرداختن به این موضوعات و این رشته و این دانش، فکر می‌کنم خود شما بزرگواران به این موضوع واقف هستین و به صورت اجمالی هم بنده در همین موضوع و رسالت علم کلام به اون اشاره‌ای کوتاه داشتم، اما جهت یادآوری چند نکته رو در خصوص ضرورت پرداختن به این دانش خدمت شما عرض میکنم. ببینید خود شما الحمدلله تو جامعه هستین، با افراد مختلف جامعه در ارتباط هستین، با خانوادتون، با فامیلتون، با برادرتون، با خواهرتون، با دوستان و رفقاتون قطعا ارتباط دارید و از خیلی از دغدغه های اونها اطلاع و آگاهی دارید. خود شما میدونید که عمده سوالات و شبهاتی که امروز در جامعه ما مطرح هست، خصوصا در بین جوانها مطرح هست و از این ابزارهای رسانه‌ای امروز هم بهره گرفته میشه و این موضوعات مطرح میشه، مسائل اعتقادی است. بسیاری از شبهات و سوالاتی که امروز در ذهن جوانهای ما هست ناظر به مسائل اعتقادی است. مثلا درباره وجود خداوند، آیا اصلا خدایی وجود دارد یا ندارد؟ خب این یکی از سوالات اساسی است. درباره صفات خداوند، مثلا درباره علم خداوند، درباره عدل و حکمت الهی، اگر خدا عادل است، اگر خدا حکیم است، پس این همه شرور، پس این تفاوت‌هایی که در عالم هست، اینا برای چیست؟ اینا موضوعاتیه که باید پاسخ داده بشه. یا اینکه مثلا سوال میشه اصلا بشر چه نیازی به دین داره؟ بحث نیاز بشر به دین مطرح میشه. بحث عصمت مطرح میشه. بحث معجزه مطرح میشه. حقیقت معجزه و در واقع مدلول معجزه و مباحث دقیقی که امروزه در خصوص معجزه مطرح هست. یا شبهات بسیار متعددی که در خصوص وحی امروز در بین جوانهای ما، خصوصا جوانهای دانشگاهی و تحصیل کرده ما وجود داره. راجع به حقیقت وحی، راجع به منشأ وحی، راجع به نقش پیامبر در وحی، اینکه این کلمات حقیقتاً آیا کلام خدا هستند و پیامبر تنها ناقل اینهاست، یا اینکه بعضیا میگن نه خیر، اون مفاهیم بر قلب پیامبر القا میشده و پیامبر اینها رو متناسب با ادبیات و عرف زمان خودش در قالب این اصطلاحات و واژه‌ها میآوردن و مطرح میکردن برای مردم. یعنی اگر پیغمبر امروز بود کلمات قرآن و الفاظ قرآن به گونه دیگری میشد. در خصوص اعتبار و حجیت خود قرآن، در خصوص اعتبار سنت و حجیت سنت و ضرورت تبعیت از سنت، در خصوص امامت که دیگه مسائل بسیار بسیار متعدد و متنوعی امروز مطرح هست، اینا شبهاتی است که خود شما هم با اون درگیر بودید، با اون دست و پنجه نرم کردید، با اون مواجه شدید و در واقع توقع هست از ما طلبه ها که بتونیم جوابهای متقن، جوابهای قابل پذیرش برای این موضوعات و برای این شبهات و سوالات داشته باشیم. دشمن سرمایه گذاری بسیاری کرده که بتونه اعتقادات و باورهای جوانهای ما و افراد جامعه ما رو سست بکنه و از بین ببره، چون میدونه که اگر اعتقاد و باور از بین رفت و کم رنگ شد، بقیه مسائل به سادگی از بین خواهد رفت. لذا اونها در این خصوص بسیار بسیار سرمایه گذاری کردند و امروز خود شما دارید میبینید تو این فضای مجازی و خیلی جاهای دیگه چه شبهاتی به چه شیوه های جدیدی داره القاء میشه که ماها وظیفه داریم به صورت روشمند، به صورت فنی و تخصصی پاسخ قانع کننده و مستدل برای اینها داشته باشیم. اون علمی که در واقع این توانایی رو به ما میده که هم خود ما نسبت به این شبهات واکسینه بشیم، خود ما نسبت به این ابهامات و سوالات پاسخ متقن داشته باشیم و هم این که بتونیم دست دیگران رو بگیریم، دیگران رو یاری کنیم، القا در واقع شبهات رو از بین ببریم و پاسخ بدیم، اون دانش، دانش کلام هست که باید این دانش رو به صورت هدفمند و با اون روش مناسب، روشی که بزرگان ما به هر حال اون روش رو تأیید می کنند، باید این علم رو آموخت و انشاءالله وارد گود و میدان برای عرضه این عقاید و دفاع از این عقاید پرداخت. تازه اینها مباحثی است که خب از قدیم الایام خیلیش مطرح بوده، امروز شبهات بسیار جدیدتری هم هست. مسائلی از قبیل بحث رابطه علم و دین، رابطه عقل و دین، مسائل هرمنوتیک و زبان دین، مسائلی راجع به بحث سکولاریسم و پلورالیسم و بحث عرض کردم وحی که خیلی سوالات و شبهات متعددی در این باره مطرح هست. خب کی متکفل این موضوعاته؟ کی باید اینها رو درست درک کنه و پاسخ بده؟ وظیفه ما هاست. اگر ما میخوایم به اون وظیفه و رسالت دینی خودمون درست عمل بکنیم، باید در این حوزه ها توانمند باشیم. یه واقعیتی که متاسفانه امروز هست اینه که بسیاری از ماها در این حوزه ها ضعیفیم، دستمون پر نیست. وقتی با یک سری از این سوالات و شبهات مواجه میشیم، اصلا نمیفهمیم یعنی چی این حرف ها، متوجه نمیشیم که یعنی چی، چه برسه به این که یک جواب متقن و دندان شکنی برای شبه انگیز، شبه افکن داشته باشیم. علاوه بر این که تازه ما مدعی هستیم که دین ما جهانی است و قرار هست ما دینمون رو به دنیا صادر بکنیم، دین از قوم قرار هست به سراسر عالم منتشر بشه، آیا لازمه این مسئله این نیست که ما نیازهای معرفتی دیگر انسانهایی که همکیش و هم آیین ما نیستند بدانیم، ادبیات و زبان اونها رو بلد باشیم و بعد بتونیم معارف عالیه و بلند دینی خودمون رو برای اونها تبیین کنیم، برای اونها اثبات کنیم و اونها رو دعوت به پذیرش این موضوعات بکنیم. من سوالم اینه، شما با یک غیر مسلمان اگر بخواین صحبت بکنید، گفتگوی علمی داشته باشید، مواجهه علمی داشته باشید، آیا در ابتدای امر میتونید اون رو دعوت به انجام حلال و حرام بکنید؟ مسائل شرعی و حلال و حرام رو برای او تعریف و تبیین بکنید؟ آیا میتونید شما مثلا به سراغ تفسیر قرآن برید؟ آیا شما میتونید به سراغ علوم حدیث و تفسیر احادیث برید برای او؟ یا نه؟ باید ابتداءً اصل ضرورت نیاز بشر به دین و حقانیت دین اسلام و حقانیت اعتقادات و باورهای اسلامی رو برای او بیان کنید و برای او اثبات کنید و وقتی او حقیقتاً به حقانیت این باورها و اعتقادات رسید و پذیرفت اینها رو، اون موقع تازه نوبت به مسائل بعدی دین میرسه، نوبت به فقه ما میرسه، نوبت به تفسیر ما میرسه، نوبت به حدیث ما میرسه. ثبت العرش ثم منقش، اول باید اصل، پایه و اساس رو تبیین کنیم، اثبات کنیم، طرف مقابلمون متقاعد بشه نسبت به این حرف ها و بعد سراغ موضوعات دیگه بریم. البته بنده این رو عرض بکنم، این عرض بنده به هیچ وجهی من الوجوه به معنای انکار اهمیت و ضرورت و شرافت دیگر علوم نیست. هر کدوم از علوم دینی ما ارزش خودشون، شرافت خودشون و ضرورت خودشون رو دارند. فقه ما قطعا ضرورت داره، تفسیر ما قطعا ضرورت داره، دیگر علوم دینی و اسلامی ما هم همین جوره. من به هیچ وجه در صدد خدای نخواسته انکار ضرورت و اهمیت اونها نیستم، فقط میخوام بگم تو دنیای امروز اونی که کاربردی تره، اونی که آدم احساس میکنه لازم تره و باید یک عده‌ای افراد خوشفکر، افراد مستعد بیان و در این حوزه ورود پیدا بکنند، مسائل کلامی و اعتقادی است و این موضوع از زمان خود اهل بیت علیهم السلام هم همیشه مورد توجه بوده. میدونید که مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون نسبت به هشام ابن حکم که یک جوانی بودن ولی در عرصه مسائل اعتقادی و کلامی بسیار توانمند بودن، یک علاقه و توجه ویژه‌ای داشتن، احترام ویژه‌ای برای ایشون قائل بودن، جوری که اصلا گاهی وقتها باعث حسادت یا باعث واکنش دیگر صحابه بزرگ امام صادق علیه السلام میشد. و معروف هم هست که به هر حال علم کلام و اعتقادات رو علم فقه اکبر میگن. ما یک فقه اکبر داریم، یک فقه اصغر داریم. فقه اکبر یعنی همین دانشی که موضوعش مسائل اعتقادی است، تبیین باورهای دینی است، دفاع از باورهای دینی است، اثبات حقانیت باورهای دینی است. و یک فقه اصغر داریم که بعد از این تازه میاد سراغ تکالیف و وظایفی که یک انسان معتقد و باورمند باید نسبت به اونها تعهد و پایبندی داشته باشه میپردازه. بنابراین خلاصه ی عرضم این هست که واقعا با توجه به وظیفه‌ای که یک عالم دینی داره که در ابتدای امر باید باورها و بنیانهای دینی رو خودش خوب بفهمه و خوب بتونه به دیگران تفهیم بکنه و اینها رو اثبات بکنه و دفاع کنه در برابر شبهات، مهمترین وظیفه یک عالم دینی اقتضا میکنه که بیاد نسبت به این دانش و نسبت به موضوع این دانش تلاش کنه، زحمت بکشه و نسبت به این موضوعات تسلط پیدا بکنه. و اون دانشی که متکفل و متضمن پرداختن به این موضوعات هست، دانش کلام هست. من بیشتر از این دیگه نمیخوام راجع به اهمیت و ضرورت این موضوع صحبت بکنم. خود شما الحمدلله فکر میکنم نسبت به این موضوعات واقف هستین. به همین میزان بسنده میکنم و یک معرفی اجمالی از این رشته در این مجموعه ارزشمند و فاخر خدمت شما عرض بکنم. خب مستحضر هستین که بعد از اینکه دوره عمومی شما بزرگواران تمام میشه، شما میتونید یک گرایش رو انتخاب بکنید. یکی از گرایش هایی که در این مجموعه هست، گرایش کلام هست که البته همراه با فلسفه با همدیگه برگزار میشن. در واقع گرایش فلسفه و کلام هست که 30 واحد رو شما بزرگواران باید دروس تخصصی متناسب با این گرایش رو بگذرونید. مباحث فلسفه رو، کلام رو، تاریخ فلسفه اسلامی رو، بحث معرفت شناسی رو، بحث آشنایی با عرفان و مسائل این چنین. در مقطع سطح سه رشته کلام چند تا رشته و گرایش داره. یک رشته همین رشته کلام محض هست یا همین کلام اسلامی هست. مباحث کلامی، فلسفی، فلسفه دین، کلام تطبیقی، فلسفه اخلاق و موضوعات این چنینی خدمت شما بزرگواران ارائه خواهد شد. همچنین رشته کلام با گرایش مهدویت رو داریم. البته این رو عرض بکنم که اون رشته کلام اسلامی یا کلام محض هم به صورت حضوری دانشپژوه میپذیرد، هم به صورت غیر حضوری و هم به صورت مجازی. یعنی هر سه روش و شیوه آموزشی رو برای اون رشته داریم. یکی دیگه از رشته ها یا گرایش های ما کلام با گرایش مهدویت هست که البته این رشته فقط به صورت حضوری برگزار میشه. یک رشته یا گرایش دیگری هم داریم که رشته مذاهب اسلامی هست که اون هم باز به صورت حضوری برگزار میشه. و یک رشته دیگری هم که وجود داره رشته امامت هست که اون هم به صورت حضوری است. البته این سه تا چهار تا رشته و گرایشی که عرض کردم، این برای طلاب ایرانی ما هست. برای غیر ایرانی ها و واحد بین الملل هم خب همون رشته کلام اسلامی رو داریم که همون درس ها و همون عناوینی که در رشته کلام محض عرض شد برای اونها هم داریم. بعد از مقطع سطح 3، مقطع سطح 4 رو داریم که رشته کلام اسلامی هست که 40 واحد دروس تخصصی خواهید داشت و حالا در کنار فقه و اصول و پایان نامه باید انشالله به این 40 واحد دروس تخصصی هم بپردازید و انشالله فارغ التحصیل بشید. به حمدالله پیشرفت خیلی خوبی بوده. فرصت تحصیل در مقاطع بالاتر برای افرادی که در این مجموعه حاضر هستند فراهم شده. مقطع سطح 2، مقطع سطح 3 و مقطع سطح 4 که سطح عالی این رشته هاست، شما الحمدالله میتونید تحصیل کنید و پیشرفت بکنید انشاءالله. علاوه بر اینها خود گروه علمی کلام برای بزرگوارانی که در این رشته تحصیل می کنند و موفق هستند یک سری مزایایی و امتیازاتی رو هم تعریف کرده و انشاءالله حتما نسبت به اونها اقدام خواهد کرد. از جمله این که یکی از سیاست‌های گروه کلام این هست که از افراد توانمند در مقطع سطح 3 و 4 که فارغ التحصیل میشن برای تدریس در مقاطع پایین‌تر حتما استفاده بکنه. یا به تعبیر دیگه یکی از سیاست‌های گروه کلام این هست که تدریس در مقاطع تحصیلی و در این موضوعات کلامی رو خود شما بزرگواران باید متکفل بشید، نه اینکه استادی از بیرون بیاد. لذا این زمینه رو واقعا گروه فراهم کرده و بیشتر از این انشاءالله فراهم خواهد کرد که از افراد موفق و توانمند خود شما برای تدریس این مباحث انشاءالله بهره بگیره و استفاده بکنه و البته به مراکز حوزوی و دانشگاهی دیگه هم معرفی خواهند شد برای اینکه اونجا هم انشاءالله بتونن تدریس داشته باشن. یا افراد توانمندی که در حوزه پژوهش توانایی دارند اینها معرفی میشن به مراکز پژوهشی و اصلا در حوزه و اصلا در راستای در واقع تقویت توان پژوهشی شما بزرگواران، گروه کلام یک مجله داخلی رو راه اندازی کرده تحت عنوان کاوش‌های کلامی که مقالات خود شما بزرگواران در این مجله منتشر خواهد شد. شما بزرگواران مقالاتتون رو با کمک اساتیدتون می نویسید، ارائه می دید. یکی دو مرحله ارزیابی خواهد شد در این مجله و اگر احیانا نیاز به اصلاح داشته باشه تذکراتی خدمت شما داده خواهد شد. یعنی دقیقا راهنمایی خواهید شد که بتونید اون مقالتون رو تقویت بکنید و ارتقایش بدید که قابلیت انتشار در این مجله رو داشته باشه. حتی مقالاتی که خیلی خیلی بهتر از اون حد قابل انتظار برای این مجله باشند، گروه حمایت خواهد کرد که این مقالات ارتقا پیدا کنند و تقویت بشن و در مجلات علمی پژوهشی اینها انشالله منتشر بشن که یه سابقه علمی و پژوهشی خوبی برای شما انشالله ثبت بشه. در حوزه پایان نامه ها هم خب گروه هم خودش میتونه موضوعاتی رو به شما پیشنهاد بده و هم میتونه در اصلاح موضوعات پیشنهادی خود شما بهتون کمک بکنه. اساتید راهنمایی رو اگر لازم باشه خودش به شما معرفی بکنه که انشالله شما بتونید در کمترین فرصت از پایان نامه سطح 3 و 4 خودتون هم دفاع بکنید. این یک معرفی خیلی مختصر و کوتاهی از رشته کلام بود که خدمت شما عرض شد. البته این نکته رو هم عرض بکنم که گروه کلام بازنگری اساسی در عناوین درسی و رشته های تحصیلیش رو هم آغاز کرده، رشته های جدیدی رو تعریف کرده و اینها رو پیشنهاد داده، اما فرایند تصویب خواهی اینها و فرایند ابلاغ اینها و اجرای اینها خب ممکنه یک کمکی طول بکشه، ولی در واقع گروه کلام به دنبال این هست که دائما خودش رو به قول امروزی ها آپدیت بکنه و انشالله بتونه به صورت پویا و فعال عمل بکنه، جوری که انشالله هم خدا راضی باشه، هم اهل بیت راضی باشن انشالله، و هم تک تک عزیزانی که انشالله تشریف میارن برای تحصیل در این رشته رضایت داشته باشن. البته مشروط به تلاش و کوشش و زحمت خود شما ها هم هست. امیدوار هستم انشاءالله با نگاه درست مسیر آینده علمی خودتون رو تشخیص بدید و انشاءالله گام های استواری در راه کسب و دانش علمی و دینی در مکتب اهل بیت بردارید و موفق و پیروز باشید و انشاءالله شما رو در گروه کلام زیارت بکنیم و بتونیم انشاءالله خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. بیشتر از این مصدع شما نمیشم. امیدوار هستم انشاءالله در صحت و سلامت باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.